قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز چهارمین روز از بحث منه و موضوع بحث ما مسئله آبادی و آبادسازی بود که یکی از بحث‌های بسیار مهم اجتماعی و دینی است. در یک جامعه باید کارهای گوناگونی انجام بشه تا اون جامعه سر پای خودش بایستد و بتونه مقاومت کنه، دوام بیاره. یکی از کارهای مهم مسئله عمران و آبادی جامعه هست. زمینه هایی که میمیرند یا بلد میت هستند، سرزمینه های مرده، نه تنها نمیتونند برای مردم به عنوان ابزاری مناسب برای زندگی باشند، بلکه گاهی مانع زندگی مردم هم به حساب میاد. معمولا یکی از فعالیت‌هایی که حکومت‌ها در جامعه‌های خودشون انجام میدن، اصطلاحشو میذارن بیابان زدایی. و این بیابان زدایی معناش اینه که ما باید زمینه‌های بایر را که رها شدن و مرده به حساب میان، یه جوری برنامه براشون تدارک ببینیم که دوباره به چرخه زندگی برگردن. ولذا امروز در دنیا مسئله بازیافت به عنوان یک طرح و اصل مهم مطرحه و بشر داره به این نتیجه میرسد که خیلی از منابع طبیعی را از دست داده به خاطر سهل‌انگاری، بی‌دقتی، نداشتن برنامه مناسب برای استفاده از این منابع. کم کم داره همه چیز از دست میره. خب بعضی وقتها با یک هزینه کم میشه یه چیزی که در حال انقراض و از بین رفتنه رو ما احیا و بازسازی بکنیم. یه زمین مرده مثلا یه جایی وجود داره، فرض کنید دولت میاد یک جاده از این زمین چکار میکنه؟ میگذرونه. و بعد هم یه امکانی به وجود میاره که یه مقداری هم آب بتونه بیاره تا این زمین. همین که آب آمد، این جاده هم از کنار این زمین یا حتی از وسط این زمین گذشت، میبینید زمین از مردگی در میاد، شروع میکنن اطرافش کار کردن و گاهی واقعا ساخته میشه. حالا بعضی ها دستشون تو دست شهرداری هاست، خدا پدر هر دوتشونو بله هر کاری دلش میخواد باشون بکنه، به هم خبر میدن که فلان جا میخوایم یه خیابون بزنیم. اونا که پول دارن جل میرن خونه های دوروبر یا خیابونه های دوروبر رو بررسی میکنن ببینن چه کاری میشه اینجا کرد، چه بسا چند تا خانه به درد نخور خراب رو اینا میخرن، طرف هم بیاخ تو این محله دیگه به درد نمیخوره این زمین، ما هیچ رانی نداریم، از هر طرف میخوایم بریم بسته است. خریداری میکنن، بعد که اعلام کردن که ما خونه رو خریدیم یه وقت میبینیم که سر و کله آقای بولدیزر پیدا شد و زد وسط ساختمان ها و یه راه باز کرد و متر زمین میشه خدا تو من. خیلی مهمه. قرآن مجید یه مسئله ای رو مطرح میکنه، من خیلی این مسئله برام جالبه، گوش کنید آیه رو، بعد ببینیم که تو این آیه چقدر زیبا خدا مردم رو دعوت میکنه به حرکت. سوره مبارکه هود آیه 61 میفرماید و الی ثمود اخاهم صالحا، خداوند به سوی قوم ثمود برادرشان پیغمبری به نام صالح را فرستاد. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. حضرت صالح آمدن بین مردم و فرمودن که آی مردم خدا رو بپرستید، چون غیر خدای واقعی هیچ خدای دیگری برای شما نیست، یعنی واقعا به دردتون نمیخوره که بخواید به غیر خدا توجه کنید. عبدالله یعنی گردن بگذارید به بندگی خدا، خدای یکتا رو بپرستید. مالکم من اله غیره، اگر واقعا بخواید خوشبخت بشید هیچ خدای دیگری نیست که بتونه شما را به سعادت برسونه. لکم خیلی حرف توشه، ما لکم برای شما بهتر از این خدای یکتا نیست، او سعادت شما رو میخواد، خوشبختیتون رو میخواد. ممکنه بگید که از کجا بفهمم که خدا خوشبختی منو میخواد، تو که اومدی میگی که فقط این خدا و غیرش نه، یکی از دلائلشو بهم نشون بده که بفهمم راستی راستی خدا خوشبختی منو میخواد. میفرماید خیلی خوب، مشکل نداره دیگه، دیگه قابل حله. هوالذی انشأکم من الارض. اگه بخواید ببینید چطور خدا وسیله خوشبختیتون رو فراهم کرده، یه مقداری ورق بزنید به عقب. بعضیا حالا چون شناسنامه هست مشکل کمتر داره، بعضیا هرچی بهشون میگفتید به این شناسنامه بگیرید میگفتن نمیخواد. چرا؟ یا شناسنامه اونو گم کردید، قایم میکردی یه جایی میگفت گم کردید. چرا خیلی؟ یک روز پیده کردیم به یکشون که قضیه چیه، گفت برای اینکه مردم میفهمن ما چند سالمونه. برای که لونر چند سالمونه، یا میگیم شناسنامه نداریم یا میگیم گم کردید. اما اگه آدم بیاد ورق بزنه برگرده عقب، بله یه مقداری برگردد ببینه اول کار کجا بوده، از کدوم منطقه بوده. خدا میفرماید اگر یه مقداری صفحه ها را عقب بزنید میبینید خداوند متعال شما انسانها و بشریت را که در رأسشون آدم ابوالبشر قرار گرفته از چی خلق کرد؟ از خاک، از همین زمین. مگه نمیفرماید از خاک ما آفریدیم آدم را، بعد با آب مخلوطش کردیم، آب و خاک وقتی مخلوط شد چی به وجود میاد؟ گل. ورزش واقعی بهش دادیم، ما در اصطلاح فارسی میگیم ورزش دادیم، بله؟ شاید ورزش هم از همینه که مشتمال میدن طرف رو، یه چند تا از اون بوکس های محکم وقتی زدن تو سر کلش، این یه ورزش حسابی بهش داده میشه، بدنش نرم میشه و روزو به کار میشه. ورزش دادیم تو فارسی اونم هست. خب اینا رو مخلوطش میکنن، ورز میدن، چند تا کار در ورز دادن اتفاق میفته. یک، حبابه های درون این خاک آب چیه؟ تخلیه میشه. هرچه حبابا بیشتر خالی بشه، این گل و آب به هم بیشتر میچسبه، داخل هم میشه، بعد قدرتش بالا میره، شکنندگیش کم میشه. رفته بودیم توی نمایشگاه صنایع و تکنولوژی، وقتی من وارد شدم یه نگاه کردم، دم تنها آخوندیم که آمدم اینجا، همه آدم های عرض کنم فوتوشلواری و ریشای پروفسوری و قیافه خیلی عجیب غریب. ما یکی فقط با عبا عمامه اومدیم توی نمایشگاه و همه جوان، بیشتریشون هم آدم هایی که بالاخره زلفون فکر سبیرون بردست، اینا علامت تمدن هم همهشون دارن. این چپ چپ دارن به ما نگاه میکنن که آخه اینجا که دیگه نه قرآن و نه کتاب و نه نمیدونم چیزی از اونایی که معمولاً یه آخونده و یه روحانی باید سر کار داره که اینجا نیست. صنعت و صنایع و دستگاه هاستو نمیدونم برای برش و برای این چیزاست. آخوند اینجا به چه دردش میخوره؟ ما اول اینجا وایسادیم، دیدیم یه دستگاه گذاشته اینجا، شروع کردیم باش صحبت کردن. گفتم که این دستگاهی که شما آماده کردید اگر برای مسئله برشه، اولین سوالی که برای من پیش میاد اینه که چرا این دستگاه لیزری نیست؟ اگه سوال بکنم بدت نمیاد؟ گفت نه بپرسید. کم کم یه خودت باش صحبت کردیم، دید نه بابا ما از اونور آب نیومدیم، از همین اکبر آبی حالیمون هم هست، یه چیزایی سرمون میشه. فهمید که میتونه آخوندم با تکنولوژی سر و کار داشته باشه. یه مقداری باش صحبت کردم و چند تا تکه علمی براش گفتم. این همطور به من نگاه میکرد، باورش نمیمد که منم دارم این حرف رو براش میزنم. گفتم شما اگر بیاید یه مقدار تنوع به وجود بیارید، به عقیده من، نمیدونم این کارو کردی یا نه، ولی اگه مثلا فرض کنید برقی که وصل به این دستگاه میشه به جای برق سفاز از برق تکفاز استفاده بکنید، مطمئنن کاربرد بهتری پیدا میکنه و خواهان بیشتر. گفت این مشکل رو حل کردیم. حالا قیمت دستگاه چندیه؟ 40 میلیون تومن نقد. من دستمون رو کردیم تو جیبمون، اتفاقا لباده هم پوشیده بودم. لباده جیب نداره، قیافه جیب داره، شکل جیبه اما توش چیزی نیست. دستمون رو کردم گفتم خب من جیبم هیچی تهش پیدا نیست. این 40 میلیون زیادم پول مهمی نیست، حالا در برابر بعضی پولا که داره این برابر جا به جا میشه. میلیاردی مطرح 40 میلیون آخه چیه؟ یه دستگاه. باش که صحبت کردم کم کم رسیدیم به اینجا که آقا شما اگر به جای این که این برش دهنده دستگاه را یه بازو بهش اضافه بکنید، میتونید میدان عمل کرده این دستگاه را چکار کنید؟ افزایش بدید. به جای 1 متر در 1 متر میتونید 3 متر در 3 متر یا بیشتر را چکار کنید؟ باش برش بدید. دستگاهتون همینه. سیستم اتوکد هم که دارید میدید به این دستگاه، یه برنامه نوشتید تو اتوکد دارید بهش میدید، مانیتور و برنامه و داره اجرا میشه، اینم مثل یک پرینتر داره عمل میکنه. خب شما بیاید یه بازو بهش اضافه بکنید، این حرکت کننده و برش دهنده رو چکار کنید؟ در یه فضای بیشتری به حرکت در بیارید. یه وقت دیدم گفت که آقا ببخشید تب کنید، من مهندسم رو میگم بیاد اون با شما صحبت کنه. انگار قضیه از قضیه یک سوال معمولی کم کم به یک سوال فنی کشیده شد. اجازه بدید ایشون با شما صحبت کنه. گاهی وقتا آدم بد نیست مسائلی رو بدونه. رفتیم پهلوی یک کسی که ریختگری میکرد تو همون نمایشگاه، من نگاه کردم دیدم یه قالب گذاشته و نوشته برای ریختگری. ازش یه سوال کردم که به همین بحث مربوطه. گفتم آیا شما موقعی که میخواید یه قالبی رو بریزید چند درصد میتونید حالت تخلخلش رو ازش بگیرید و اجازه ندید که حباب در وسط این مواد مذاب ایجاد بشه؟ چون میدونید که در دراز مدت فشار وقتی روی این آمد سبب ترک خوردگی یا زنگ زدگی درونی و شکستنش میشه. دیدیم اونم مثل اما اولیه شروع کرد چپ چپ نگاه کنید، گفت آقا شما بیاین داخل بیشینید و صحبت کنید. اینطور که وایسادید معلومه که حالا ما باید با هم حرف بزنیم. مقصودم اینجاست که وقتی خاچل شد، وقتی ورزش داده شد، اون حبابه ها داخل این خاک و آب از بین میرن، فشرده میشن، میشه قرآن میگه تین لازب. تین یه جا آمده، ما یه جا آمده، خاک یه جا آمده، گل چسبنده یه جای دیگه آمده، گل مردیده هم یه جای آمده. همه اینا رو که بریزیم رو هم معلوم میشه مراحلی که آب و خاک رو باید با هم مخلوط کرد و مربوط میشه به آماده سازی اون گل مخصوص رو میخواد خدا بیان بکنه. دوستان خب این مسیر رو طی بکن، قرآن داره میگه و ما میتونیم، اما چون به وسیله مسئله تدریج تحت فشار نیست و دستیه معمولاً سخت میشه این حالت رو به وجود آورد. گفتم خب از سیستمای تحت فشار برای تزریق استفاده بکنید تا بتونه اون مشکل را هم حل کنه. خدا از سیستم تزریق توأم با فشار استفاده میکنه و این گل چسبنده رو تبدیلش میکنه به آدم، به انسان. میگه برگرد به عقب، هو الذی انشأکم من الارض. خدا وقتی میخواست شما را بیافریند از خاک، از زمین شما را آفرید. و استعمرکم فیها، خیلی حرف جالب اینجاست. خدا وقتی شما را از زمین آفرید، استعمرکم یعنی چه؟ در معنای دقیقش میخوام بگیرید، خدا به شما دستور آبادسازی این زمین را هم داد. گفت این زمین در اختیارتون، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، و استعمار کنید زمین را. معنا و مفهوم واقعی استعمار و عمران نزدیک شد به هم، یعنی آباد کنید. اما ازش چه استفاده ای تو دنیای امروز میشه؟ خراب دارن میکنن. به جای عمران و آبادی که استعمار یعنی طلب آباد کردن باشه، متاسفانه آمدن همین لفظ رو به کار میبرن و میان تو کشورها سلطه پیدا میکنن برای اینکه جیبهای خودشون رو پر کنن. به فکر آبادی مردم و جامعه و زندگی مردم نیستن. خدا دستور داده که چکا کنید؟ شروع کنید این زمین را ازش استفاده کنید و این زمینه های مرده را آباد کنید. این رو داشته باشید. حالا یه بحث کوچک دیگه، ما یه سری زمین داریم که در اصطلاحات فقهی بهش میگن موات، یعنی همون کلمه بلدتا میته یا میت به معنای مرده. مواد یعنی زمینی که دیگه کاربرد نداره، از بین رفته، مرده شده است. خدا میفرماید هر کس اومد این زمین مرده ای که صاحبش رها کرده و رفته را دوباره احیاش کرد، یعنی زندگی بهش بخشید، مال خودش. بله؟ وَلْعَرْضَ وَزَعَهَا لِلْأَنَامِ، خدا این زمین رو گذاشته برای مردم. اگه بنا شد شما آبادش کردید، مال شما. خب حالا مثلا یه زمین رو برداشتن انواع نخاله و زباله ریستن توش، ندیدی؟ بعضی از زمین ها رو برمیدارن تمام نخاله های ساختمانی رو میزن تو ماشین و کامیون میبرن خالی میکنن تو زمین مردم. بابا انصاف داشته باش، این زمین شاید مالک داره، مالکش بیچاره میشه که بخواد این آشغالایی که شما ریختید، این سنگ و سیمان و موزاییک و آهن و نمیدونم چوب و آلاشغال رو برداره بزنید جو جمع کنه بریزه جای دیگه، میاد میریزه توی زمینی و میره. خب وقتی یه مقدار آهک و سیمان و گچ و نمیدونم آجر و سیم ریخ اینجا، دیگه اجازه نمیده که این زمین ازش برای کشاورزی استفاده بشه یا بتونن توش ساخت و ساز بکنن. بعضی زمین ها بلنده، اگه ما بخوایم ازش برای ساخت و ساز یا برای آبادی استفاده کنیم باید چکا کنیم؟ باید بیانی کوه را بشکافیم، سنگاشو برداریم، بیام آرام آرام تا برسیم به زمین پایین تا بتونیم ازش استفاده کنیم. خدا میگه من نمیدونم، شما هر کاری دلتون میخواد بکنید، زمین مرده رو آباد کنید مال شما. بشر یاد باید بگیره که از هر چیزی که به ظاهر دیگه به درد نمیخوره، کاربرد نداره، ازش استفاده نمیشه، باید چه کنه؟ یه راه استفاده جدید براش پیدا کنن. و امروز داره فکر بشر به این سمت میره که تکنولوژی را در خدمت بازگرداندن مرده‌های جامعه و زیست به دامن زیست ازش استفاده کنه. مسئله جمع‌آوری زباله و بازسازیش و به صورت کود درآوردن و مصرف کردن رو ما چند سال تازه شروع کردیم تو ایران. بیاید برید تو گوگل بزنید سابقه جمع‌آوری زباله و به وجود آوردن کود از زباله، ببینید 100 سال بیشتره که کشورهای غربی دارن زباله هاشون رو چه میکنن؟ بازسازی میکنن. ما تازه ببینیم چقدر پولگیر شهرداری میاد با همین مسئله، تو بازیاب چقدر پولگیرش داره میاد. خب اینا همه چی بود؟ از بین میرفت قبلا و خودش شده بود یه بلا، یه مصیبت. اما حالا داره چیه؟ میشه کار تولید کن، قطعات رو جدا کن. بعضی از اینا میگفت که ما مواد رو که ذوب میکنیم و میسوزونیم، قلع از سوش به دست میاریم، آهن از سوش به دست میاریم، مواد معدنی از سوش به دست میاد، انواع چیزها رو داریم استخراج میکنیم. سرب میگفت بسیاری از این وسائلی که مردم دور میریزن سرب توش هست، سماور شکسته هست. چون میکنه؟ قلع آب میکردن نیستن که آب بندی بشه، حالا که انداختندش قلعش کجا میره؟ دوباره بر میگرد. و سعمرکم فیها، حالا من بخوام یه مقدار قضیه رو دقیق ترش کنم و جدیتر با هم صحبت کنیم. از این دریچه که آبادسازی رو خدا دستور داده، این آیهش دنبال آیه چی میفرماید؟ تستغفروه، حالا که خداوند شما رو از زمین آفرید و به شما دستور آبادسازی زمین را هم داد، ثم توبوا الیه، استغفار کنید، یعنی بدونید اون چیزی که سبب مرده شدن زمین و از بین رفتن آثار حیات در زمین میشه گناهه. برید از گناهانی که کردید به خدا رو بیارید و توبه به درگاه خدا داشته باشید. چرا؟ ان ربی قریب مجیب، خدا به آدمها نزدیک. اگه مردم خواندن او را چکا میکنه؟ اجابت میکنن. و اذا سألك عبادی عنی فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان هل يؤمنوا بي فليستجيبوا بله لي. ایمان بیارید، دعوت منو اجابت بکنید تا سعادت نصیبتون بشه. هل يؤمنوا یعنی دستور میده اگه میخواید آبادی به معنای واقعی به وجود بیاد باید چیکار کنید؟ باید بیاید ایمان به خدا بیارید. چی میخواییم اینجا بیان بکنیم؟ میخواییم بگیم در فاز و قسمت اول بحث بشر از جانب خدا مأمور شده است به اینکه زمین را آباد کند. ولعرض وضع احال الانام هم خدا نشون میده باش که بشر باید دلبسته به زمین باشه. هر جا، این خیلی حرفه ها، هر جا مردمش به زمین دل بستن و رو زمین کار کردن عزت پیدا میکنه. قدیمی ها جونشون بود و زمین پدری و آبا اجدادیشون. اینطور نبود تو دهان؟ اگه یه چیز زمین داشتن حاضر بودن سرشون بره اما زمینشون نه. وابسته بودن. میگو آقا این تمام آبا و اجداد ما از زمین نون خوردن و زندگی کردند و دنیاشون سپری شده. من نمیام دست از آجی بردارم. یه کاری کردن که مردم روستا و زندگی و زمین و زراعت و همه رو ول کنن، بلنشن بیان توی شهر به عنوانی که میخوایم آزاد باشیم، به دزدی، به فساد، به جنایت، به گناه، به بیبندوباری افتادن. چرا؟ برای اینکه اصلشون رو از یاد بردن. این یک مسئله. اما در فاز دوم من میخوام اصلا بحث رو یه جور دیگهش کنم. میگیم خدا در اینجا میگه هو الذی، او خداست که واستعمرکم فیها انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، یعنی کارفرما چیه؟ خداست. یه کار وقتی میخواد اجرا بشه کارگر میخواد و کارفرما. اگر کارفرما یک موجود یا یک آدم متشخص بود و یک طرح خوب عالی داشت، هم برای اونی که معماره و هم برای اونی که طراحه، هم برای اونی که بناس عمله، برای همه میشه سبب پول در آوردن. بله؟ یه نقشه عالی میده، میگه رو 1000 متر زمین در چند طبقه بسازید و برید بالا. کارفرما دیدید یه تابلو میذارن بغل هر ساختمانی که میخواد اخیراً ساخته بشه که این پرونده، این پروانه ساختش از کجا، شماره چیه، از اون طرف مثلا کی ناظره، کی مهندسه، کی کارفرماست، مجری این طرح کیه. خدا میفرماد مجری طرح بزرگ آبادسازی زمین شما. ما میشیم کارفرما. اگه کارفرما خدا باشد، مجری باید بترسه از این که پولشو ندن؟ بله؟ میترسی؟ به اونایی که کار نکردن مزد میده، به اونایی که کار کردن مزد نمیده. هم بی‌انصافا کار نکرده رو دارید مزد میگیرید از خدا. کار اگه انجام دادید خدا میاد به شما بدهکار بماند، میدهتون. شما تلاشتون رو بکنید، اگه خدا اجرتون نداد فلهو اجرهو عنده رب به، خدا مزد میدهد. اما جالبه بدونید که خدا خیلی از کاراشا به بعضی از افراد به خصوص مراجعه میکنه، متخصص میخواد. مثلا در سوره هود خدا میفرماید به حضرت نوح گفتیم واصنع الفلک به اعیننا، خیلی حرفا، و وحینا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. یعنی به آقای نوح گفتیم یک کشتی زیر نظر ما بساز. کارفرما کیه؟ خدا. مجری کیه؟ نوح. هر چیه ساختن یک کشتی، یک قرارداد با هم نوشتن، یا شروع کن یک کشتی بساز. کشتی چقدر باشه؟ من نمیدونم مترش چندی. میخوام یک کشتی باشد که وقتی میخواید شما حرکت کنید از هر موجودی که در عالم است، بله، از هر جفتی دوتا، من کل زوجین اثنین. یعنی اگه بناس مثلا فرض کنید که شطور بر سواری کشتی بکنید، دو تا ماده، دو تا نر، چهار تا شطور جاش میشه. از هر حیوان و موجود و گیاه و همه چی باید دو تا دوتایی ببرید بالا. یک کشتی بزرگ باید طراحی بشه از این سر تا اون سرش پیدا نباشد. بله؟ بناس این همه بار توش گذاشته بشه. نوح بنده خدا که 950 سالشه، ریشش آمده تا پر شالش، من که دیگه 22 سال کمتر دارم، بله، چرا لو بدم چقدر؟ 22 سالم ریشم این قطعه. نوح یه ریش بلند داره، قوز داره ورده از بسنش بالاست. 2000 سال از عمرش گذشتن، 950 سالش فقط مردم رو تبلیغ کرده. یه عمرش زیاد، خطاب شدی کشتی باید بسازی. خب کی میاد کمکم؟ کسی نیست. چهار تا آدم شاخ شکسته بند خدا اومدن دوربر نو که اینا اگه نون بهشون بده فردا میام، اگه نون نده فردا میام. کسی رو نداره. بعضی میگن نه نفر بهش ایمان آورده بودن و ما آمن معه الا قلیل، نه تا بهش ایمان آورده بودن. چیکار کنه با این همه مشکل؟ یک کشتی به اون بزرگی میخواد بسازن، سریع هم باید ساخته بشه، عالی هم باشد. خدا میفرماد نترس. و یصنع الفلک، حالا یک کاش فقط همین بود، قرارداد رو مینوشتن و شروع میکردن به کار. الان تو دنیا رسمه یک شرکت میاد مقاطعه میگیره، قرارداد مینویسه، شروع میکنه به اجرا، به موقع هم پولش رو دریافت میکنه، کسی هم کارش نداره تا تمام بشه. اما خدا میفرماید و یصنع الفلک کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، شروع کرد ساختن، هر کی میمد بره یه سنگ زد به بدن نوح، مسخرش میکرد، میگفت نوح بساز، بعد بنداز رو کوله تا دریای مدیترانه که از اینجا تا اونجا هزاران فرسخ راهه، میخوای این کشتی رو با کوله ببری؟ آخه میرن کشتی رو کنار دریا میسازن، تو وسط بیابون برداشتی کشتی میسازی که چی بشی؟ حضرت میفرمود صبر کنی، به جای اینکه ما کشتی برداری به اونجا بسازیم، آب میاد بقید خود کشتی، شما ناراحتش نباشی. خدا میگه کشتی را ساخت، کار فرمایی خدا مهمه. خدا به آدم گفت چی را بساز؟ کعبه را. به ابراهیم گفت ابراهیم با اسماعیل دستاسین بالا کنید، کعبه را دوباره بازسازی کنید. اونجایی که خدا کار فرما شده، کارای بزرگ توسط افراد بزرگ اتفاق افتاده. اینجا هم میفرماید کارفرما خداست. خب الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، یعنی اگر شما خدا را کارفرمای خودتون بدونید، زمین آباد کردنش دیگه کامله. خدا گفته یالا این قرارداد شروع کن به کار کردن. میگه آقا مزدم رو چی میدی؟ درآمد من. میفرماید تو کار بکن. و به همون قضیه گنج داخل این زمینه برو فکر کن. بابای داشت میمرد، حرفمون تمام شد. بابای داشت میمرد، یه فکری کرد، گفته بچه ها بیان، آمدن. گفت این زمینه که من دارم و خلاصه دیگه چند وقته نتونستم، بیر بچه ها هی سستی میکردن، زیر بار نمیرفتن، کار نمیکردن، خودش هم پیر شده بود دیگه، زمین ول شده بود. گفت من دارم میمیرم. گفتن خب پس یالا زود باش که ما زیاد معطل نشیم، تهوا سرتر از این نشده. گفت نه بابا حالا هنوز معلوم نیست که تصمیم مردرم اجرایی بشه، ولی دارم میمیرم. اما یه وصیت با شما دارم، من یه گنجی داشتم، اینو قایم کردم توی این زمین، وقتی من مردم برید هر کدومتون پیدا کردید مال همون گنج، مال اون. هی میرفتن میمدن گفتن بابا هنوز نمردیم. گفت نه یه خود دیگهش باقی بودیم. بابا بخواهم بریم گنجا؟ گفت نه بذارید وقتی من مردم ببین، تا زنده هم نه. گفتن ما الان میریم میکنیم، میگه زنده بودیم تو هم اقلا یه نوار پیدا کنی. گفت نه سب کنید من بمیرم. بند خدا بالاخره مرد. اومدن شروع کردن از دم تا دم این زمین را کندن، هر چی رفتن پیدا هیچ خبری. پس این گنج کجاست؟ نجستن تا آخر کار جستن که ها میخواد این خاکار زیر رو کنه، بعد رو بپاشیم، سال آینده محصولش میشه گنج ما. اگر رنج بردیم گنجم میبریم، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بیاید آباد سازی کنیم، هم زمین را حرف آخرمونه و هم زمینه ها را. تو جامعه ای که همه چیز داره به صورت مرده در میاد، بیاید اخلاقا رو چکا کنید، دوباره زندش کنید. رفت آمده خانوادگی مرد، سله رحم مرد، پیش و قومی مرد، همه چیزمون رو داریم از دست میدیم. آیا فکر نکنیم بشینیم یه راهی پیدا کنیم دوباره این اخلاقا را زنده کنیم، این سنت های خوب را احیا کنیم؟ یه دعاتون میکنن. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدهیم عاقبت‌های ما رو ختم به خیر کن.